بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب توجیه مرحوم میرزای نائینی رو از قسم دوم از عبادات مکروهه جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اشکالی هم که بر اون توجیه وارد بود رو خدمتتون گفتیم. اما مرحوم آیت الله روحانی هم دو اشکال گرفتند بر توجیه مرحوم میرزای نائینی که این دو اشکال وارد نیستن. اشکال اول ایشون اینه که فرمودند این که شما میگید فرد مفسده دارد، مفسده موجود در فرد اگر غلبه کند بر مصلحت موجود در طبیعت مأمورم به، امتثال امر در ضمن آن فرد ممکن نخواهد بود. اگر عکس آن باشد و طبیعت مأمورم به مصلحتش غلبه داشته باشد بر مفسده فرد، کراهت معنی نداره. و اگر مساوی باشند این فرد میشه مباح، نه مستحب یا مکروه. این اشکال اول. اشکال دومی که گرفتن این است که فرمودند اینی که میگید مکلف مرخص است و مختار است در تطبیق مأمورم به بر فرد، هر فردی از افراد طبیعت، اگر منظورتون ترخیص عقلی باشد، میگید عقل اینگونه حکم میکند که ظاهر کلام مرحوم میرزای نائینی هم همینه، اون وقت واضحه که وقتی ما میگیم عقل چنین حکمی میکند منظورمون این نیست که عقل میگه تو مطلق العنانی، مباح است هر کاری کردی. عقل که چنین چیزی نمیگه. منظور اینه که عقل درک میکند که در مأمورم به هیچ خصوصیتی وجودن و عدمن مدخلیت ندارد، هر فردی اتیان بشه امر امتثال شده است. خب حالا اگر فردی آمد کراهت پیدا کرد یا حتی حرمت پیدا کرد، این حکم عقل هنوزم سر جای خود باقی است. چه منافاتی وجود دارد بین این که یک فرد حرام باشد و این که هیچ خصوصیتی در مأمورم به دخیل نباشد؟ چرا ممنوع باشه؟ این تطبیق چرا ممنوع شده؟ عقل میگه من میبینم هیچ خصوصیتی در مأمورم به نیست، حالا میگید این فرد حرام است. خب حرام است یعنی در مأمورم به خصوصیت است؟ چه ربطی داره؟ هنوز هم میگه در مأمورم به خصوصیت نیست ولو این فرد به جهتی حرام باشد. پس این که بگید اگر حرام شد یا اگر مکروه شد این حکم عقلی مزیق میشود، نه خیر، مزیق نمیشود. چون حکم عقلی به چیه؟ میگه آقا من در مأمورم به خصوصیتی نمیبینم و این فرد حرامه، چه ربطی به مأمورم به داره؟ حرام باشد. هنوزم عقل میگه من در مأمورم به خصوصیتی نمیبینم. عرض شود این دو اشکال هیچ کدام بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی وارد نیست. دفع اشکال اول به این است که مرحوم میرزای نائینی ادعاش، همانطور که دیروزم من تأکید میکردم گفتم دقت کنید تو این عرض بنده، ادعای ایشون این نیست که خود فرد مکروه است و مفسده دارد، بلکه ادعا می کند که نهی دلالت می کند بر طلب عدم تطبیق مأمور به بر فرد منهی عنه، که اگر تحریمی باشد این طلب الزامی است وگرنه غیر الزامی است. و این معلوم فرق میکنه که کسی بگه فرد است که مفسده دارد، یا اینکه بگه تطبیق مأمور به بر فردی خاص مفسده دارد. این دوتا با هم فرق میکنه. میرزا عینایی نفرموده فرد مفسده دارد، فرموده تطبیق مأمور به بر این فرد مفسده دارد. این دوتا با هم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم فرد مفسده دارد، فساد فرد یا به واسطه فساد طبیعتی است که در ضمن آن محقق می شود، میگیم این طبیعت مفسده دارد، این فردم در ضمن آن این طبیعت محقق شده، پس این هم شده مفسده دار. یا به این واسطه است که خلاف فرض ماست، چون فرض ما این است که این فرد فردی از افراد عبادت است، طبیعت عبادت است که مصلحت دارد، مفسده ندارد. مصداق طبیعت دیگر هم نیست. حالا اینجا بحث این نیست که مصداق دو طبیعت قرار گرفته. و یا اینکه باید بگیم فسادش به جهت خصوصیات خارجیه این فرد است، خصوصیات خارجیش به نحوی است که سبب فساد آن شده. در حالی که در کلمات آخوند گذشت که بحث ما در اینجا نیست، چه بسا آن خصوصیات به خودی خود مطلوبیت هم داشته باشد، در حمام بودن به خودی خود فسادی ندارد، مطلوب هم هست، آدم بره خودشو تطهیر کنه. پس در فرد منظور نیست که مفسده است، منظور مرحوم میرزا عینایی این است که در تطبیق طبیعت بر این فرد مفسده است، که این تطبیق مفسدش مال خود فرد نیست، مال چیه؟ مال ملازمه ای که بین این طبیعت و این فرد ایجاد می شود، با خصوصیات خارجی این فرد ایجاد میشه. این ملازمه دارای مفسده است، مثل همان بیانی که سابقا از ما گذشت. پس این که بگیم مفسده فرد غلبه دارد بر مصلحت اون طبیعت، یا مغلوب است یا مساوی، اصلا بحث اینا نیست. فرد اصلا مفسده ندارد که غلبه پیدا کند، راجع باشه یا مرجوع. بحث این است که این تطبیقه مشکلی درش هست، که شاره از تطبیق من کرد. در نتیجه فرد می تواند از جهت این که فردی از افراد عبادت است مصلحت رو داشته باشه، همان مصلحت عبادت هم درش باشه، مصلحت خود فرد هیچ کم و زیاد نشه. در حالی که تطبیق عبادت بر آن فرد مفسده دارد، این تو با هم دیگه منافات نداره، هم مصلحت عبادت رو درک میکنه، هم مفسده تطبیق به جیبش وارد میشه، منافاتی بین اینها نیست. همون ثمره ای که مکروهات دیگر داره. شما مکروه وقتی مرتکب میشی چه ثمره ای داره؟ اصلا فرض کن عبادت نداریم، اصلا عبادتی نیست. میگن در حال جنابت مثلا غذا خوردن مکروهه، آمدی خوردی، چه ثمره ای داره؟ هر ثمره ای که مکروهات دیگر دارن اینم داره، فرقی بینش نیست. اما این چیزی که در مورد حکم عقل گفتن در اشکال دوم، اینم مطلب عجیبیه. حکم عقل به ترخیص در تطبیق مأمور به بر افراد خارجیه به این معنا نیست که عقل درک می کند که خصوصیتی در مأمور به مدخلیت ندارد، بلکه ناشی از این است که خصوصیتی در مأمور به مدخلیت ندارد، یعنی همان اطلاق. عقل نگاه به دلیل میکنه، میبینه اطلاق دارد. اطلاق یعنی چی؟ یعنی هیچ خصوصیتی در مأمور به اخذ نشده. بعد میگه حالا که اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی این که ای مکلف، تو مرخصی در این که این طبیعت را بر هر فردی خواستی تطبیق کنی، خصوصیت ندارد اون فرد. مرحوم آیت الله روحانی حکم عقل رو همون اطلاق گرفته. اطلاق حکم عقل نیست، اطلاق نتیجه مقدمات حکمت هست، اما ظاهر از لفظه. از جمله چیزایی که لفظ بر اون دلالت میکنه. لذا مدلول لفظی است و مقدم است بر دلیل لبی. نتیجه اطلاق چیه؟ نتیجه اطلاق این است که عقل میگه حالا که مطلقه تو مرخصی. نه اینکه عقل منظور این باشد از این ترخیص که عقل بفهمد درک بکند که هیچ خصوصیتی در مأمور به مأخوذ نیست. اینو لفظ دلالت میکند بر اینکه هیچ خصوصیتی درش مأخوذ نیست. عقل از اطلاق نتیجه میگیرد. چه نتیجه ای؟ اینکه حالا که خصوصیت مأخوذ نیست، بر هر فردی خواستی تطبیق کنی مرخصی. و واضحه که این ترخیص عقلی در تطبیق خارجی فرق می کند با ادراک عقلی که ایشون داره میگه. هرچی باشه، اطلاق مقامی هم باشه، بالاخره میگی شما در لفظ خصوصیتی وارد نشده. مولا وقتی که لفظی بیان کرده درش خصوصیتی ذکر نکرد. بعدم بحث ما اصلا در اطلاق مقامی نیست. کی گفت اطلاق مقامی است؟ شما بیا در اطلاق لفظی بس. و این ترخیصی که داریم میگیم عقل اونو حکم میکنه بهش، حالا دلت نخواست بگی حکم میکنه، چون بعضیا در این چیز تعبیر حکم عقل حساسیت بهش دارن، میگن عقل حکم نمیکنه، عقل فقط ادراک میکنه. خیلی خوب، بگیم ادراک میکنه، اما ترخیص رو ادراک میکنه، نه عدم خصوصیت را. عدم خصوصیت رو از لفظ برداشت میکنیم، بعد عقل ترخیص را چیکار میکنه؟ از این اطلاق برداشت میکنه که مرخصی در تطبیق. و واضح این ترخیصی که عقل بخواد حکم بکنه یا ادراک بکنه منافات دارد با مدلول دلیلی که دلالت میکند بر نهی از تطبیق، حالا چه به نحو تحریمی چه به نحو تنزیهی. البته اگه به نحو تنزیهی باشد، چون متضمن ترخیص هست، منافات نداره، اما بالاخره دلالت میکنه که این مطلوب عدم، یک نحو عدم مطلوبیتی درش هست ولو به حد الزامی نرسیده باشد.
افرادی که میگن حساسا اینا حجیت زن علی حکومه رو
حالا اون که چی دارم میگن الان بحث ما نیست، بماند سر جای خود. بعضیا این بحث ظاهرا کلامی هم هستن، بحث اصولی نیست که آیا عقل حکم دارد یا حکم ندارد. بله، بنابراین معلوم شد تا اینجا که اگر ما بخوایم توجیه بکنیم به نحوی که بگیم عبادات مکروه ثوابشون کمتره، اقله، اگه به این نحو بخوایم توجیه بکنیم، راهی نداریم برای اینکه نهی را بر مولویت حمل کنیم. چرا؟ چون نهی مولوی مسبب از وجود مفسده در متعلق است. اگر مفسده رو در خود طبیعت بدانیم اون وقت وجهی برای اینکه امر به اون تعلق بگیره وجود نداره، همان گونه که سابقا گفتیم. اگر در خصوصیات فردی که طبیعت بر اون منطبق شده و یا در خود تطبیق بدانیم وجهی برای کم شدن ثواب عبادت در صورت اتیان اون فرد وجود نخواهد داشت، به همان جهتی که باز دیروز خدمتون عرض کرد. بنابراین تنها وجهی که میشه برای نهی در نظر گرفت به نحوی که ازش اقل ثواب بودن را بتونیم استفاده بکنیم این است که بگیم نهی ارشاد است به کم شدن مصلحت موجود در طبیعت به سبب اقتران آن با خصوصیات خارجیه موجود در فرد منهیون ان، به نهی تنزیهی که همان فرمایش مرحوم آخوند بود. اگه بخوایم اقل و ثوابنش کنیم باید همون جوری بگیم فرمایش مرحوم میرزا عینایی اقل و ثوابم درست نمی کنه. عرض کردیم توجیه غلطی نیست، قابل پذیرش هست، اما اقل و ثوابن رو توجیه نمی کنه. در واقع یک نحوه بازگشت پیدا می کنه به همان توجیه اولی که از ما گذشت در قسم اول از عبادات مکروهه. یک نحوه ایشون همان فرمایش را دارد، نهیو کرده مولوی به همان بیانم کرده، یعنی میگه مفسده در ملازمه است، در تطبیق، نه در خود فرد. اما این توجیه، توجیهی که بر اساس مولوی بودن نهی باشد، اقلیت ثواب را نمیتونه توجیه کنه. واسه اگر بخوایم اقل بودن ثواب رو توجیه کنیم، نهی نباید ناشی از مفسده باشد، باید ارشادی باشه. ارشاد به چی باشه؟ به اینکه مصلحت کمتره در اینجا، با همان توجیهی که مرحوم آخوند فرمود و ما هم عرض کردیم ثبوتاً اشکالی درش وجود ندارد، اگرچه ممکن است در برخی از موارد کسی بگه خلاف ظاهر ادله است اثباتاً. اگه در جایی گفتیم خلاف ظاهر ادله است، همان توجیه اول رو این پذیریم. اگه دیدیم نه، خلاف ظاهر ادله نیست یا مؤید دارد در بین ادله دیگر، اون وقت توجیه دوم قابل پذیرش. ظاهر نهی این است که مولوی باشد، ظهور دارد در مولوی بودن. این که بخوای حملش کنی بر ارشادی دلیل میخواد. اصل در احکام مولویته، شما که نمیتونی همینجوری برداری هر امری از شارع آمد بگی این ارشادی است، وگرنه امر به صلات هم بتونی بگی ارشادی است. احسنتم پس اصل در اوامر و نواهی شارع بر چیست؟ این که مولوی است. اگر نهی تنزیهیه، فرض بر این است که میدانیم ترخیص دارد، تنزیهیه آقا، تنزیهیه، تحریمی نیست، فرض ما در نهی تنزیهی است. اما این که بخوای نهی رو از ظاهرش دست برداری، از مولوی، حالا امر یا نهی فرقی نداره، از ظاهرش دست برداری حملش کنی بر ارشاد، این نیازمند دلیله. حالا یک وقت دلیل مثل این است که ما میدانیم عقل استقلالا خودش حکم میکند، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. اینجا چون میگیم عقل حکم استقلالی دارد، پس حملش میکنیم بر ارشاد. یک وقت نه، عقل حکم نمیکند، اما قرائن دیگری وجود دارد، از باب اون قرائن میفهمیم مثلا در اینجا این امر یا نهی ارشادی است. چون ارشادی که میگیم لزوماً ارشاد به حکم عقل نیست، ارشاد به یک چیز دیگر، یعنی این که منبعث از مصلحت یا مفسده نیست، مصلحت یا مفسده ای که غیر از این حکم حکم دیگری بر اون مترتب نشده. چون بعضی وقتا مثلا ممکنه یه دلیل شرعی بیاد یه چیزی رو بیان بکنه، بعد یه دلیل دیگر شرعی بیاد به اون دلیل قبلی ارشاد بکنه. یا به قول ایشون به جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینا ارشاد بکنه در اون دلیل سابق. خب حالا اگر کسی بگه که آقا چرا بنابر اینکه نهی را مولوی بدانیم نمیتونیم اقل ثواب رو ازش استفاده کنیم، میشه. طبق همان توجیهی که سابقا شما خودتون بیان کردید میشه اقل ثواب بودن رو یه جوری ازش در آورد، استنباط کرد. چطور؟ ما میگیم با کسر و انکساری که صورت میگیرد بین مصلحت موجود در طبیعت عبادت و مفسده موجود در ملازمه بین فردی خاص از آن و ملازمات خارجیه، در نهایت مصلحت کمتری نصیب کسی می شود که این فرد رو اتیان کرده. مصلحت کمتر شد، ثواب کمتر میشه. پاسخ اینم همونیه که باز دیروز به یه بیانی عرض کردیم که مفسده موجود در ملازمه فرد خاصی از عبادت با ملازمات خارجیه تأثیری در مصلحت موجود در طبیعت عبادت ندارد. مصلحت موجود در طبیعت عبادت اون نمیتونه دست بزنه بهش، چون این مصلحت مال طبیعته، اون مفسده مال تطبیقه، چه ربطی به هم داره؟ یه مصلحت مال الفه، یه مفسده مال بس. مفسده ب که نمیتونه بیاد مصلحت الفو کم بکنه، مصلحت الف سر جای خودش. مکان مأخوذ در طبیعت عبادت نیست، طبیعت عبادت هم مصلحت دارد، مکان مأخوذ در طبیعت عبادت نیست. بله، بنابراین ولو اینکه این تطبیق یا ملازمه مفسده داشته باشد، اما این تأثیری در مصلحت طبیعت عبادت نمیذاره. طبیعت عبادت مصلحت خودشو داره. حتی اکثر اینه بگید در این موارد مصلحت طبیعت عبادت رو به طور کامل درک میکنی، اما یه مفسده ای رو هم کنارش درک میکنی، اما این صاحب کاهش مصلحت عبادت نیست. اما آخرین مطلبی که حالا در این قسم وجود داره مربوط به توجیهیه که مرحوم شهید صدر بیان کرده. ایشون میفرماید که اگر ما قائل بشویم به امکان اجتماع امر و نهی، توجیه کراهت در عبادات امکان پذیره و مشکلی نداریم. میگیم از یک طرف مصداق عبادت، از مأمورم به، یعنی همان مأمورم به عبادی، از طرف دیگر مصداق منهیون انه به نهی تنزیهی و می تواند مصداق هر دو باشد. چرا؟ چون ما اجتماعی هستیم. پس هم مصلحت اینو درک میکنه هم مفسده اینو درک میکنه، چه اشکالی داره؟ خب عرض شود که پاسخ اینه که اصلا بحث ما سر همینه که میرزای قمی به این تمسک کرده برای اینکه بگه اجتماع امر و نهی امکان پذیره، و ما داریم بحث میکنیم از این که آقا این مسئله اصلا ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. چرا؟ برای این که فرض مسئله این است، حالا حداقل در قسم اول و دوم، در قسم سوم آخوند یه فرضی کرده که ربط به اجتماع امر و نهی پیدا میکنه، اما در قسم اول و دوم فرض بر این است که نسبت بین مأمورم به و منهیون عن اما خص مطلقه، و ما سابقا در بحث مقدماتی اجتماع امر و نهی عرض کردیم که مسئله اجتماع امر و نهی در کجا جاری است؟ در جایی که نسبت بین مأمورم به و منهیون عن اما خص من وجه باشد، اگر عام مؤخص مطلق باشد حتما عام با خاص چی میشه؟ تخصیص میخوره. اگر اینطور باشه که ایشون میفرماید در تمام مواردی که شما عام رو با خاص تخصیص میزنی، چرا تخصیص میزنی؟ بگو لو تخصیص نمیخواد، ما اجتماعی هستیم. اگر اجتماعی شدیم عام خاص عام رو تخصیص نمیزند. احدی کمشون حرفی نزده، خاص عام رو تخصیص میزند. شما اجتماعی بشی یا امتناعی بشی، اگر نسبت بین متعلق دو حکم عموم و خصوص مطلق باشد الا ولا بود، خاص عام را تخصیص میزند. بحثی که ما در و فرض ما هم در اینجا الان اینه، مثلا یه دلیل گفته سل، دلیل دیگر گفته لا تسل فی الحمام، نسبت اینا چیه؟ عموم و خصوص مطلقه. اگر نمیگیم تخصیص میزند به چه جهته؟ به این جهت که دلیل آمده به ما گفته لا تسل فی الحمام، نهیش نهی تحریمی نیست، تنزیهیه. اگه تحریمی بود حتما تخصیص میزد، چه شما اجتماعی باشید چه امتناعی باشید. پس حداقل تو این دو قسمی که ما اینجا خوندیم اصلا ربطی به مسئله اجتماعی امر و نهی نداره، چون بحث در جایی است که بین متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشه. من ساعت رو نمی‌بینم از اینجا، ساعت گذشته؟
نه
بر حالا بحث بعدی رو بخوایم شروع بکنیم دیگه یه رو 20 دقیقه بحث داره، بمونه انشالله جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.